صباحكم الله بالخير. صباحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العراقين على حجرة السامي عشر روحي وارواح العالمين له الفدا. بحث ما در این بود که متعلق امر طبیعت صرف الوجود طبیعت در تحقق طبیعت کافی است. با انجام گرفتن اولین فرد امر به طبیعت محقق می شود و امتثال حاصل می شه. ولی متعلق نهی با ترک یک فرد امتثال نمیشه، بلکه با ترک جمیع افراد میباشد. پس بین امر و نهی تفاوت. سوال این است که این تفاوت را چه کسی گذاشته است؟ جواب اینه که مرحوم آخون فرمود به اقتضای حکم عقل است. دو تا اشکال بر ایشان وارد بود که غیر قابل حل. برخی از بزرگان خواستن این اختلاف بین امر و نهی را از طریق ظهور اطلاقی بدانند، به این بیان احکام الهی تابع مصلحت و مفسده است. مصلحت و مفسده در خود امر و نهی نیست، بلکه در متعلق امر و نهی. مثلا متعلق امر به صلات تک تک افراد نماز و در انجام دادن نماز مصلحته. مصلحتش این است که مؤمن را به معراج می‌برد، به خدا نزدیک می‌کند. این مصلحت با صرف الوجود نماز محقق می‌شود، یعنی با یک نماز هم به مصلحت امر به صلات می رسید. لذا گفتند امر به صلات با اولین فرد امتثال میشه. چون ملاک امر مصلحت در متعلقه و این مصلحت در کل واحد واحد نیست. تعداد مصلحت به تعداد نماز منحل نمیشه. لذا با یک نماز مصلحت محقق میشود. اما متعلق نواهی دارای مفسده است، مثل شرب خمر، کل واحد واحد از افراد شرب خمر مفسده دارد، لذا به ملاک مفسده حکمی کنیم به این که امتثال نهی به ترک جمیع افراد. پس تفاوت بین امر و نهی عقلی نشد، به ظهور اطلاقی امر و نهی شد. حضرت امام در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 373 این مطلب رو بیان می کنه. این مبنا از جهاتی مخدوشه. جهت اول اینه که مبنای امام خمینی در باب مصالح و مفاسد این است که مصالح و مفاسد معرفات موضوع اند نه مؤثرات و علل. مثلا الخمر حرام لأنه مسکر، معناش اینه که المسکر حرام، یعنی لأنه مسکر موضوع حرام را معرفی کرد. موضوع حرام مسکره و خمر مصداقی از مصادیق اسکاره. نه اینکه علت ثبوت حکم برای خمر اسکار باشه. پس این تعلیل معرف موضوع نه علت حکم. کتاب البی جلد 4 صفحه 189 تا 190. برای این مبنا هرگز ملاکات احکام نمیتواند طبیعت امر و نهی را معین کند. چون مفاسد و مصالح دو قسمه، یا شخصیه هست که به آحاد مکلفین برمی گردد، مثل نماز، روزه، زنا، شرب خم، به شخص فاعل برمی گردد. و یا مصالح و مفاسد نوعیه است، مثل واجباتی که در حفظ جامعه و نظام امر می شود، مثل طبابت، خیاطت، مصلحت طبابت و خیاطت نوعیه است. شخصیه نیست، چون خیاط یه دونه پیراهن برای خودش که نمیخواد، یا پزشک درس نمیخونه که فقط خودشو نجات بده. بلکه مصلحت پزشکی و خیاطی عمومیه، به درد همه میخوره. یا نهی از عبور قواعد رانندگی، این مصلحت نوعیه داره، فقط برای خود پلیس که نیست، وضع این قانون فقط برای خود پلیس نیست، مصلحتش نوعیه است، مال همه است. در هر دو صورت ملاکات احکام طبیعت امر و نهی رو معین نمی کنه، بلکه شخصی بودن یا نوعی بودن را معین می کنه. هم ملاک شخصی هم ملاک نوعی هرگز برای تفاوت طبیعتها نیست. نمیخواد بگه امر چیه نهی چیه، دنبال اینا نیست. به قول شما معرف موضوعست، نه معرف طبیعت. کاری به طبیعت نداره. این اول. اشکال دوم ما اینه که فلسفه تشریع احکام و ملاکات احکام از عقول مردم پنهانه، چون عقل راهی به علل تشریع احکام شرعیه ندارد. لذا در بعضی از احکام خداوند از ملاکاتش پرده برداشت. این که فرق بین امر و نهی به ملاک مشخص بشه در دست ما نیست. عقل ما به آن نمیرسه. یه چیزی بفرمایید که عقل ما بهش برسه. عقل ما بهش نمیرسه. بلذا وقتی محمد ابن قتیبه نیشابوری از فضل ابن شازان شاگرد خاص امام رضا علیه السلام میپرسد که آیا علتهای احکام که برای ما نقل میکنی به استنباط خودت از راه عقل به دست میادی یا اون چه از امامت شنیدی روایت میکنی؟ فضل ابن شازان جواب داد: ما کنت لأعلم مراد الله به ما فرزه ولا مراد رسول الله به ما شرع و سن. ولا اعلل ذلك من ذات نفسی بل سمعتها من مولای ابی الحسن علی ابن موسی الرضا المرت بعد المره و شیء بعد الشیء فجمعتها الى الشرایع صفحه 274 و عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 119 حدیث 2. من مراد خدا را به اون چه واجب کرده است و مراد رسول خدا را به اون چه تشریع و سنت کرده است نمی دانم. و من پیش خودم دلیل احکام رو بیان نمی کنم، بلکه همه اونها را از مولایم امام رضا به تدریج گرفتم و جمع کردم. پس ببینید کار عقل نیست، عقل نمیتونه به این سمت بره. امام بزرگوار که میفرماید فرقش اینه، این خارج از قدرت عقله، عقول که نمیتونه به این سمت بره، ما هم نمیتونیم بفهمیم. ظهور اطلاقی رو باید بفهمیم دیگه، کار ما نیست. لذا اینه که اشکال اول من روشنه که خودت میگی معرفات موضوعه، دیگه نمیشه معرفات طبیعت، مبنای شما اینه، خلاف مبنا حرف زدی. دوم این که آخه همه میگن، حتی در علل احکام هست، خیلی از این علتها از عقول ما پنهانه، تعبد محضه. علت سازی کردن علکی چه فایده ای داره؟ مخطئیه. اشتباه بعد رنسانس همین بود، اومدن قواعد علمی و حوزه علمیه بر اساس نظریات بعضی از دانشمندان غربی تطبیق کردن. 5 سال 10 سال بعد اون نظریه دانشمند عوض شد، یه نظریه دیگه آمد. قرآن چی شد اینجا؟ حدیث چی شد؟ قرآن و حدیث که مال نظر آقای فلان یا آقای فلان که نیست. قرآن و حدیث خودش از نظر جامعیت بسیار مهمه، باید روش فکر کرد. اینجوری نیست که مبنیه بر نظریه کارل پوپر یا امثال اینها باشه، که اینا رو باید روی این قسمت ها کار کرد. لذا بسیاری از اینها اختفا اندل و عقول، عقول به اینا قطع نمیده. اشکالی نداره بخواید از قرائن خارجیه، ایشون میگه خب اون قرائن خارجیه است. من بحث من نه غیر قرائن نیست، نه خودش امره به تنهایی، نهی به تنهایی بدون هیچ گونه قرائن. خب چرا مصلحت به یه دونم کافی، یه دونم انجام بدی بس محقق میشه، امتثال حاصل میشه. اگر میخواد تکرار رو دوام بشه میگه خودش، درست خودش میگه، تا خودش نگه فقط بگه سله سله یه دونه بس. مثل اینکه به مولا و عبدش بگه آب بیار یه لیوان بس، مگه اینکه دوباره بگه آقا یه لیوان کم دستی که بیار. اینجا اینکه ما چند تا نمازی شدیم خودش گفته، متوجه هستی؟ اگه خودش مجدداً بگه اشکالی نداره، ولی خب این بده. این بحث اینه که حالا بحث اینه که اگر کسی اینو نگفت، گفت فقط سل اینجا یا 3 تا 4 تا 5 تا میفهمیم میگه نه همون یه دونه بحثه، دوام نمیخواد، تکرار نمیخواد حرفی. اشکال سوم ما، چون بحث ملاکات احکام یه بحث قشنگیه، میخوام دوستان من اطلاعات بیشتری پیدا کنن وارد، وگرنه امام انقدرشگاه نداره. میخوام شما هم تو این اطلاعش متوجه بشید. ملاکات احکام 3 دسته. دسته اول منصوص العله، مثل همین ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یا الخمر حرام لانه مسکر، دو. دسته دوم مستقلات عقلیه، چنان که مرحوم نائینی می فرماید کنار گذاشتن عقل باعث می شود که اساس اثبات صانع از بین برود. لذا میگوید لا سبیل الی انکار ادراک العقل، تلک المناطات موجبتن جزئیتن. و ان العقل ربما یستقل به قبح شیئن و حسن آخر. میگه عقل چه بسا مستقلن حکم به قبح چیزی و حسن چیز دیگری میدهد، مثل حسن انفاق و قبح ضرب الیتیم مثلا. دیگه اینجا نیازی به شرع نیست، ما ملاکات رو از خود عقل میگیریم. فوائد الاصول جلد 3 صفحه 59. سوم، تنقیحات. یعنی فقیه با قرینه عقلیه یا عرفیه یا از مذاق شاره به دست می آورد که خصوصیت برای مورد خاص دخیل نیست، لذا الغاء خصوصیت می کنیم. مثلا در خطاب به پیغمبر داره که و اما ینزغنک من الشیطان فاستعذ بالله. خب استعاذه فقط مخصوص پیغمبر نیست، گرچه خطاب خاصه، مخاطب خطاب پیغمبر اسلامه، ولی شارع مقدس مذاقش اینه که همه مؤمنین پناهگاه خودشون را خدا قرار بدهند، چون همه گرفتار نزغ شیطان یعنی وسوسه شیطانی، همه گرفتار. ببینین اینجاها الغاء خصوصیت میکنه، به این الغاء خصوصیت انجام میده. بنابراین راه چهارمی وجود نداره که مصلحت در امر به کل واحد واحد نیست، ولی مفسده نهی به همه افراد نهیه. نه چنین حرفی جزو منصوص العله است، نه جزء مستقلات عقلیه است، نه جزء تنقیحات شرعیه است. تنقیحات فقیه، فقیه بهتر بنویسید، تنقیحات فقیه. معمولا تنقیه ملات میکنه دیگه، تنقیه منات میکنه، تنقیه مناتی هم نداره، تنقیه مناتی هم اقلا نداره که بگیم آقا به این مناته، به اون مناته. خب به چه مناتی، به چه ملاکی اقلا میفرمود؟ هیچ کدوم نیست، نه منصوص الله است، نه این هست، نه این. البته ریشه فکری امام رو مرحوم آقای کمپانی تشکیل میده، ایشون کمپانی حرفش رو عوض کرد، از اونجا گرفت، منتها این عوض کرد. حالا من انشالله حرف کمپانی رو مطرح میکنم، آقای خویی رو هم مطرح میکنم، بعد ببینم آیا خوب میتونیم مسلط بشیم که اساساً افتراق به چیه. ما دو تا اشکال داشتیم بر حکم عقلی که عرض کردم، گفتم این نمیشه اصلا حکم عقلی باشه در جلسه قبل. الانم به اینم سه تا اشکال وارد شد چون خودم نفهمیدم، نه اینکه ایشون اشکال داره. من میگم خب چی میشه این سه تا؟ اونجا شما میگی معرفات موضوع هن، میگی ملاک معرف چیه؟ موضوعه، معرف طبیعت که دیگه نمیتونه باشه که. فخر الله لنا و لکم ان شاء الله. رسید به دیگه، یک دقیقه به نهه میگم، میخوام کلاس بعدی میخوام بیان داخل.